رادیو تبیین. خیلی ممنونم از شما عزیزان شنونده که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. حدوداً یک ساعت دیگه از برنامه روی موج مقاومت باقی مانده و ممنونم که در این دو ساعت پشت سر گذاشته شده همراهیتون با این برنامه داشتید. 3955 رو فراموش نفرمایید، حتما برای ما پیامک بفرستید. برنامه ما رو روی موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز میتونید بشنوید و همینطور با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون ضمن شنیدن برنامه‌ها به شکل زنده به بایگانی تمام شبکه‌های رادیو هم میتونید دسترسی داشته باشید و اگر برنامه‌ای رو سر زمان پخش نشنیدید از این طریق برنامه مورد علاقتون رو بشنوید. اما ما در برنامه‌های گذشته روی موج مقاومت یک اتفاقی رو آغاز کردیم. شاهد این بودیم که ما حدود نزدیک به 200 خبرنگار در طول این بیش از 11 ماه در منطقه غزه به شهادت رسیدن، اون هم نه در اثر انفجار و تساهل و تسامح. بخش عمده‌ای از اونها با تیر مستقیم و هدفمند مورد اصابت قرار گرفتن. ضمن که گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهدای خبرنگار و اهل رسانه رو که به حق تو این 11-12 ماه در روشن شدن ابعاد مختلف این نسل‌کشی نقش بسزایی داشتن در سطح جهان. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای محمد جواد مهدی‌زاده که هر روز برای ما روایت از زندگی یکی و نحوه شهادت یکی از خبرنگاران شهید عملیات‌های مختلف رو در طول این 11 ماه روایت می‌کنند. آقای مهدی‌زاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر، تبریک میگم ایام رو، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما آقای بهزادی، هم شنوندگان عزیز رادیو تبیین، منم خدمت شما متقابلاً تبریک عرض می‌کنم و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای مهدی‌زاده. امروز قرار هستش که روایت کدام شهید والا مقام خبرنگار رو بشنویم؟
امروز اگر خدا بخواد ما دومین شهید خبرنگار طوفان الاقصا رو بهش می‌پردازیم، شهید ابراهیم لافی. در مورد ابراهیم لافی نکاتی که من خیلی به نظرم حالا جالب هستی و میخوام حالا جالب توجه هست برای مخاطبین عزیز این هست که یکی از جوانترین خبرنگارانی بوده که در این جنگ ایشون به شهادت رسید. شاید نزدیک به 21 سال، حدود 20 سال یا 21 سال ایشون فقط سن داشته و مدت زیادی هم شاید نمیگذشت از زمانی که ایشون فعالیت خودش رو با رسانه عین مدیا در نوار غزه شروع کرد به عنوان بله. یک عکاس خبرنگار یا حالا اصطلاح خارجیش فوتو ژورنالیست
بله.
ایشون کارش رو با اونها شروع کرد و در همون مدت کوتاه خب خیلی از همکاراش از این پسر جوان خیلی با احترام یاد میکردن و خودش هم یک آدمی بود که خیلی روحیه ملی و مبارزه داشت علیه رژیم صهیونیستی. یعنی این چیزی بود که دوستان خبرنگارش، اطرافیانش خیلی ها در مورد این پسر نقل میکردن. ایشون توی روز شروع عملیات طوفان الاقصا در منطقه ای در شمال نوار غزه بود، شاید مستظر باشید، در شمال غزه یک گذرگاه مرزی قرار داره که گذرگاه بیت هانون بهش میگن و صهیونیست‌ها بهش میگن گذرگاه ارز.
بله بله.
که این منطقه در واقع مرز شمالی نوار غزه است با اراضی سرزمین‌های 1948 یا منطقه‌ای که الان تحت اشغال رژیم صهیونیستی است.
بله.
ایشون در اون منطقه که حضور داشت و داشت تصاویری رو از بمباران منطقه مخابره میکرد. یه نکته رو که من لازم میگم، لازم نمیجا اسمم حالا واسه تعرضم، این هست که بعضی از دوستان شاید ممکنه فکر کنن که خب اسرائیل ارتش رژیم صهیونیستی اومد و یک سری مناطق امن اعلام کرد و بقیه جاها مثلا مناطق امن کار نداشت و بقیه جاها رو میزد. در صورتی که اینطور نیست، از همون روز اول جنگ ارتش رژیم صهیونیستی هم خود شهر غزه رو مورد حمله قرار داد، هم مناطق شمالی و هم مناطق جنوبی نوار رو. یعنی اینطور نبود که ما بگیم یک منطقه امنی وجود داره، خیلی چه این چیزی نبود. ایشون در اون منطقه شروع میکنه به پوشش گرفتن از خرابی ها و اتفاقاتی که توی همون ساعت های اول حمله توسط نیرو هوایی ارتش اسرائیل رخ داده بود. تو آخرین تصویری که ازش هست، ایشون داره با یکی از مردم محلی که توی همون اطراف منطقه بیت هانون خونش خراب شده داره مصاحبه میگیره و دوربینش هم توی دستش گرفته و داره تصویر رو ضبط میکنه و چند ساعت بعد از اون تصویر ایشون به شهادت میرسه. و یک نکته که مهمه اینه که ایشون دقیقا تو همون لحظه که داشت تصویر رو ضبط میکرده کاملا مشخصات جلیقه خبرنگاری داشته. منطقه هم که ایشون بعد از اون صحنه رفته بود اونجا محل استقبال خبرنگارها در کنار گذرگاه مرزی بوده که با موشک مستقیم نیروی هوایی اسرائیل، هواپیمای اسرائیلی مستقیم منطقه استقبال خبرنگارها رو میزنه که ایشون در اونجا به شهادت میرسه. که خب این بازم نشون میده که کاملا حمله هدفمندی بوده و اینها با اطلاع دقیق و شناسایی دقیق ایشون رو زدن.
و بعد از اگر درست خاطرم باشه نخستین شهید خبرنگار شهید صالحی، ایشون فرمودی دومی شهید خبرنگار هستن.
بله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای مهدی زاده. ممنون. حالا یه نکته اشاره کردید که برخی مناطق مناطق امن هست، وقتی که ما شاهد این هستیم که مدارسی که در واقع مجامع جهانی اون رو به عنوان نقاط امن و نقاط سفید اعلام کردن توسط رژیم کودک‌کش اسرائیل بمباران میشه و بله. چادرها به وسیله بمب‌های بسیار بسیار قوی در واقع بمباران میشه، انتظاری از رژیم صهیونیستی نمیشه داشت که مناطق امر خبرنگارا رو به رسمیت بشناسه.
دقیقاً همینطوری که میفرمایید و سابقه این رژیم، حالا ما ان شاء الله در روزهای دیگه خواهیم رسید به این مسئله که بعضی از خبرنگارها در داخل لبنان خود اینها زدن در جنوب لبنان و جالب منطقه که اینها استقرار داشتن دور و برش اصلا خالی بوده، هیچی هم نبوده، یه عده خبرنگاری بودن توی منطقه مثلا خدمت شما بگم یه مرتعی اینا مستقیم شده بودن، همه چیزشون هم عادی مشخص بود که دقیقا هم با حمله مستقیم اینها رو میزنن که خب اونم حالا ما انشاءالله بهش میپردازیم. برای این رژیم همچین چیزهایی مطرح نیست و هر نوع جنایت و آدمکشی و توحشی رو برای رسیدن برای هدف خودش کاملا به زعم خودش مشروع میدونه.
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهدی‌زاده از اینکه محبت کردید، امروز هم با ما همراه بودین. انشالله در فردا هم توفیق داشته باشیم محضر شما باشیم با معرفی شهید خبرنگار دیگه. بزرگوارین، خدا عزتتون بده. انشالله با جناب آقای مهدی‌زاده گفتگو کردم طبق روال همیشگی برنامه روی موج مقاومت و از یک شهید بزرگوار خبرنگار گفتیم.
مقاومت مبتنی بر فرهنگ معنویت و عقلانیت و کارآمدی، مردمداری و مردمیاری و حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان است. این گفتمان عصر جدیدی را نه تنها برای ملت بزرگ ایران بلکه برای ملت‌های زیر ستم در غرب آسیا مثل ملت مظلوم فلسطین پایه‌گذاری کرد. آموزه‌ها و تجارب دو رخداد بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به دیگر ملت‌های لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، یمن و افغانستان منتقل شد. جبهه مقاومت از شرق مدیترانه تا غرب آسیا تحت تأثیر انقلاب اسلامی و آموزه‌های شهدای ایران قدرت گرفته، یعنی فلسفه شهادت و آرمان شهدای دفاع مقدس، جبهه مقاومت را تشکیل داد و محصول و کارکرد جبهه مقاومت شد. شکست رژیم صهیونیستی در جنگ‌های 33 روزه و 55 روزه و همکنون شکست در عملیات طوفان الاقصی محصول جبهه مقاومت است پیروزی انصارالله یمن و بیرون کردن متجاوزین به سرزمین یمن نیز محصول جبهه مقاومت شد. مقاومت ملت و دولت‌های عراق و سوریه باعث شکست داعش، این مزدوران آمریکایی و صهیونیستی شد. مقاومت ملت افغانستان باعث شکست آمریکا در افغانستان و فرار ذلت‌بار آنها شد. باعث شکست آمریکا در طرح‌های سرنگونی دولت سوریه شد. آنچه باعث کاهش نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه شده، همین گروه‌های مقاومت مردمی در عراق و سوریه هستند و به فضل الهی سرنوشت فرار از افغانستان، سرنوشت آینده آمریکایی‌ها یعنی فرار از سوریه و عراق خواهد شد.
اخبار مقاومت روی موج مقاومت.
رهبر انقلاب اسلامی علمای اهل سنت را به تکیه بر هویت اسلامی و امت اسلامی فرا خواندند و با اشاره به طرح‌ها و فعالیت‌های سابقه دار بدخواهان برای دامن زدن به اختلافات مذهبی در جهان اسلام به ویژه در ایران خاطر نشان کردند. آنها با استفاده از ابزارهای فکری، تبلیغی و اقتصادی به دنبال جداسازی شیعه و سنی در کشور ما و هر منطقه دیگر اسلامی هستند و با اقداماتی همچون وادار کردن به افرادی از طرفین به بدگویی و به لجاجت و اختلاف دامن میزنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای دستیابی به هدف مهم عزت امت اسلامی را جز از راه اتحاد میسر ندانستند و گفتند امروز یکی از واجبات قطعی حمایت از مظلومان غزه و فلسطین است و اگر کسی از این تکلیف سرپیچی کند قطعا نزد پروردگار مورد سؤال قرار خواهد گرفت. رژیم صهیونیستی در 346مین روز از حملات جنایتکارانه به غزه با حمله به منطقه زیتون در جنوب شرقی غزه شمار دیگری از شهروندان فلسطینی را به خاک و خون کشید و البته حمله ارتش یمن با موشک مافوق صوت بالستیک که پس از عبور از حریم هوایی چندین کشور عربی و سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی به قلب تل‌آویو شلیک شد حامل پیام‌های متعددی بوده است، از جمله اینکه امن‌ترین نقطه اسرائیل دیگر امن نیست. رهبر انصارالله یمن با بیان اینکه عملیات دیروز نیروهای یمن در چارچوب مرحله پنجم تشدید تنش‌ها علیه دشمن انجام شد، اعلام کرد که عملیات‌های آتی در حمایت از غزه بزرگتر خواهند بود. منابع خبری صبح یکشنبه از اصابت یک فروند موشک به نزدیکی تل‌آویو و وقوع آتش‌سوزی پس از آن خبر دادند. یحیی سری در بیانیه اعلام کرد که عملیات علیه تل‌آویو با موشک‌های بالستیک فراصوت انجام شده است. این موشک به هدف خود رسید و سامانه‌های پدافند دشمن در رهگیری و مقابله با آن شکست خورد. ۱۹:۱۴ روی موج مقاومت. خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه روی موج مقاومت از رادیو تبیین با مؤلفه و شعار این رادیو ما روایت می‌کنین. در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و همینطور در اصل کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه 3955 در اختیارتون هست، حتما برای ما پیامک بفرستید. در رادیو تبیین ما یک پویش رو آغاز کردیم، پویش خبر خوب، و قصد داریم که با نظر شما و با نگاه شما اخبار و اتفاقات خوبی که در منطقه محل زندگیتون یا محلی که ازش عبور میکنید افتاده رو روایت کنید، شما راوی رادیو تبیین باشید و از اتفاقات خوب شهر و روستا و محل زندگیتون عکس تهیه کنید و به شماره 0903-913-4744 و یا کانال های رادیو تبیین در سکوها و پیام رسانه های داخلی به نشانی سان رادیو تبیین ارسال بفرمایید و در پویش خبر خوب با ما همراه باشید. اما از شما امروز پرسش داشتیم، این که به 3955 بگید که طبق حدیثی از پیامبر اکرم که نقل شده که ایشون هدف از بعثتشون رو تکمیل فضایل اخلاقی عنوان کردن، شما بگین که به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک کسی که پیرو پیامبر هستین، خوش اخلاق ترین فرد رو چه کسی میشناسید؟ اون فرد رو به 3955 اسمش رو بفرستید و برای برنامه ارسال بکنید. و همینطور اینم عرض بکنم که عزیزانی که در طول پخش برنامه های زنده از ساعت 6 صبح تا 22 با برنامه های رادیو تبیین همراه هستند و مشارکت میکنند، به قید قرعه هر روز به دو نفر جوایز بسیار نفیسی اهدا میشه که هر روز ساعت 7:30 صبح، رأس ساعت 7:30 در نرم‌افزار بله، پیام رسانه بله، در کانال رادیو گفتگو اسامی اون دو برنده اعلام میشه. بریم با هم یه سری بزنیم بازم به سامانه 3955 ببینیم چی فرستادید برامون. شنونده با شماره 0919-98-10 پیام فرستادن دازم تبریک ایام، گفتن ترانه یا محمد رو که به زبان آذری هست برای ما پخش کنید. انشالله من از تهیه کننده خوب برنامه آقای امیری خواهش میکنم اگر در آرشیو برنامه در بایگانی هست این ترانه رو برای این شنونده ما پخش کنید. باز یکی دیگه از شنوندگان همیشگی روی موج مقاومت پیامک دادن، سید مهدی موسوی از بابلسر، گفتن با سلام خدمت همه عزیزان رادیو تبیین، خون بر شمشیر پیروز است. یه پیامک جالب و جذاب دیگه داریم که پرسیدیم که چه کسی به نظر شما خوش اخلاق ترین فرده، ایشون گفتن با سلام خدمت همه عزیزان، به نظرم مردم فلسطین در پی 12 ماه گذشته با همه درد و غم خوش اخلاق ترین افراد کره زمین هستن. خیلی جالب بود. آقای کرمی از کرمانشاه پیام فرستادند و گفتن با سلام و خسته نباشید، مهربان ترین انسانی که دیدم نامزد عزیزمه خانم عزیزی. خیلی ممنونم از این که پیام فرستادید و امیدوارم که خوشبخت باشید کنارم.
رادیو تبیین،
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن، و مشغولن دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظفند.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین، رادیو تبیین.
19 و 20 دقیقه اینجا روی موج مقاومت از رادیو تبیین. خیلی ممنون که همچنان با ما همراه هستید. 3955 رو فراموش نکنید. من سعی میکنم نو به نو سر بزنم به این سامان، اما واقعا تعداد پیام هاتون زیاد هست. همچنان در خدمت جناب دکتر یاسر شامانی هستیم، پژوهشگر محترم مسائل بین الملل، که منت گذاشتن از اول برنامه با ما همراه هستند و مباحث بسیار بسیار عمیق و دقیقی رو با ایشون جلو بردیم. آقای دکتر، در فراز قبلی به دو مؤلفه مسائل داخلی رژیم صهیونیستی و باورمند بودن به این که در واقع این رژیم زورش به جمهوری اسلامی نمیرسه، در واقع طرح موضوع کردید و مؤلفه سوم موند برای این بحث. من خواهش می‌کنم که یه مقدمه کوتاه از دو بخش اول بگین و بریم سراغ بحث.
سوالی که مطرح شد این بود که چرا رژیم صهیونیستی داره مدام به جمهوری اسلامی ایران حمله میکنه، حالا به صورت پهپاد، به صورت ترور مقامات
یا سایبری.
بله، و به شکلهای مختلف. بله. ما عرض کردیم که یک دوران حملات رژیم صهیونیستی دو دور است، قبل از طوفان الاقصا، بعد از طوفان الاقصا. قبل از طوفان الاقصا برای این بود که بگه به سمت من نزدیک نشید وگرنه من زورم زیاده میزنم شما رو، که خب بعد از طوفان الاقصا مشخص شد که توان مقابله با ایران رو نداره و به این نتیجه رسید. بعد از طوفان الاقصا 4 تا دلیل براش تعریف کردیم که دو تاش توضیح داده شد. یکیش این بود که در داخل دچار بحران سیاسی هست، برای اینکه بتونه دولت نتانیاهو مردم رو خودش رو یک دست کنه و برای اینکه بتونه بقای سیاسی خودش رو حفظ کنه، بعد یک دشمن تعریف کنه، محور مقاومت، که البته بهتره بگیم حماس، به عنوان یک دشمن جدی محسوب نمیشه برای رژیم صهیونیستی، ولی یک کشور قدرتمندی مثل ایران میتونه نقش رو انجام بده. به همین خاطر حملات نظامی رو داره که ایران رو بر علیه خودش وارد عمل کنه تا بتونه بگه من در حال جنگ هستم، ساختار نظامی نباید تغییر کنه.
بله.
بحث دوم این بود که با توجه به اینکه یک پشتوانه در آمریکا و ایالات متحده داره، و خب ما دیدیم که جنگ شروع شد، ناوهای جنگی ایالات متحده وارد دریای بله. مدیترانه شدن، یک هدف رو دنبال میکنه و اون این هستش که جنگ رو به جای اینکه خودش مقابل جمهوری اسلامی ایران بیسته، با مظلوم نمایی و با متجاوز نشون دادن جمهوری اسلامی ایران، اروپا در رأس اونها انگلیس و فرانسه و آمریکا رو بیاد مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار بده و با ایجاد یک جنگ بین قدرت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی ایران بتونه
خودش عقب بنشینه و جنگ
بله در حقیقت بشینه و چایشو بخوره و جنگ بین کشورها ببینه و جمهوری اسلامی ایران رو از نظر و ظن خودش بتونه مدیریت کنه و کنترل کنه.
بله.
سومین بحث این هستش که تا الان اون چیزی که در رژیم صهیونیستی دیدیم و درگیری هایی که داشتن یک جنگ پارتیزانی بوده. ببینید نیروهای حماس ساختار قدرتمند نظامی ندارن، با سلاح‌های سبک دارن می‌جنگن، یا خیلی سلاح‌های استراتژیک و خیلی پیشرفته‌ای ندارن.
بله.
حزب الله یک ارتش منسجم نیست، یک ارتش مردمیه. ببینید دولت لبنان با حزب الله متفاوته. حوثی‌ها که درگیر هستن، بله، انصار الله یمن هم یک ساختار جنگ پارتیزانی دارن. تمام اینها یک جنگ پارتیزانی هست، که اون چیزی که در این جنگ پارتیزانی مهمه این هست که یک نیروهای غیر کلاسیک در یک فضای غیر کلاسیک دارن با یک ارتش می جنگن. خب در این شرایط خیلی از تجهیزاتی که باعث قدرت رژیم صهیونیستی هست نمیتونه خودش رو نشون بده. به دنبال این هست با حملات متعدد به جمهوری اسلامی ایران که جنگ رو از جنگ با گروهک های نظامی با میلیشیا با از جنگ پارتیزانی ببره به جنگ کلاسیک
با یک ارتش.
دو ارتش کلاسیک با هم درگیر بشن.
بله.
اگر به این هدف برسه، یعنی بتونه وارد جنگ کلاسیک با جمهوری اسلامی ایران بشه، اون تجهیزات نظامی استراتژیکی که داره در جنگ کلاسیک میتونه باعث برتری خودش بشه به ظن خودش. پس اگر میخواد از این برهه خارج بشه و بتونه مستقیم درگیر بشه، بهتر که جنگ رو به سمت جنگ کلاسیک ببره.
بله.
و خب این ضربات و حملات باخته این هستش که جمهوری اسلامی ایران وارد جنگ بشه و یک جنگ گسترده، چند تا موشک پرتاب کردن یا بحث‌های دیگه، جنگ گسترده نیست، یک پاسخ مقطعی هست، جنگ رو به سمت کلاسیک
تمام عیار.
بله. و در نهایت این هستش که بتونه با ضربات متعدد به جمهوری اسلامی ایران، ابتکار عمل و اون متانت و تصمیم گیری بسیار عمیقی که نیاز هست برای پاسخگی، این فرصت از جمهوری اسلامی ایران بگیره و مجبور کنه جمهوری اسلامی ایران رو که وارد جنگ بشه با رژیم صهیونیستی. این چهار تا هدفی است که داره مدام حمله میکنه و ضربات مختلف رو به اشکال مختلف به جمهوری اسلامی ایران وارد.
آیه دکتر شامانی، من یه پرسش رو میخوام مطرح بکنم، شاید ذهن خیلی از مخاطبان ما درگیر این پرسش هست. بعد از بویژه بعد از شهادت مهمان ما شهید اسماعیل هنیه، خب همه مردم منتظر هستن که ما پاسخ بدیم. همون نکته که شما گفتید که ما به هر حال یک کشور مقتدر هستیم، الان یه چیزی بلوش 45 روز گذشته و هنوز ما در واقع اون پاسخی که مردم انتظار دارن رو شاید ندادیم. پرسشی که ذهن خیلی از مردم رو به خودش مشغول میکنه و خیلی ما حالا در کوچه و خیابون برخورد داریم با مردم میپرسن این که ما آیا اساسا پاسخ خواهیم داد یا خیر، چگونه خواهد بود پاسخ ما؟
هم سوال سختی هم جواب سختی داره. اون چی که عرض میکنم تحلیل بند است. تحلیل یک فرایندی که میاد اخبار رو در کنار نظریات علمی قرار میده و بر اساس رویه و رویدادهایی که پیش میره یک نتیجه گیری میکنه. ما تو سال قبل عرض کردم رژیم صهیونیستی به دنبال این هست که ایران رو وارد یک جنگ گسترده کنه و اون اهداف خودش رو، مخصوصا ایجاد تقابل بین ایران و ابرقدرت‌ها رو به دست بیاره
و حفظ و بقای خودش.
بله. منتها از جای دیگه ما یک مسئله دیگر رو داریم. جمهوری اسلامی ایران درسته که با این تحلیل نباید وارد جنگ بشه، چون وارد جنگ گسترده صفت رو من تأکید میکنم روش، وارد جنگ گسترده نباید بشه، اما از طرف دیگه تجربه تاریخی بهش نشون داده که رژیم صهیونیستی یک رژیمی هست که به واسطه مبانی اعتقادی که داره خودش رو برتر از تمام ابناء بشر میدونه و اگر احساس کنه که میتونه ضربه بزنه به کسی و براش ایجاد خطر نمی کنه، یقینا ضربه خواهد زد،
درنگ
نمی کنه. بله، درنگ نخواهد کرد و اون حریم هایی که ما انسان ها باش برخورد داریم، حقوق بشر، نمیدونم مباحث اعتقادی، براش مهم نیست.
بله.
دیدیم
تجربه تجربه یک ساله مخصوصا دیگه کاملا نشون
دادیم. از صبر و شکیراشون بگیری تا اتفاق در غزه و اون تحریم غذایی برای رسیدن به اهداف، کشتن کودکان، زدن مدارس، زدن بیمارستان و بقیه مسائل.
بله.
پس این باور در مسئولین خصوصا در مقام معظم رهبری وجود داره که اگر زد باید بزنی تا جلوش رو بگیری. این یک حقیقت. با این تفسیر من بر این باور هستم که یقینا جمهوری اسلامی ایران جواب خواهد داد، اما یه سری ملاحظات داره. ملاحظات چی هست؟ این جواب باید به نحوی باشه که دو تا ویژگی مهم رو داشته باشه. یک، اون چهار تا هدفی که من عرض کردم، یعنی که ایجاد تقابل، تغییر نحوه جنگ، ثبات سیاسی، این اهدافی که رژیم صهیونیستی دنبالش هست و طوری این پاسخ باشه که اون اهداف رو دست پیدا نکنه. یعنی به نحوی نباشه که جمهوری اسلامی ایران بیاد مقابل ایالات متحده یا انگلیس یا فرانسه قرار بگیر و جنگ مستقیم اتفاق بیفته. و دو، باورهای اعتقادی ما بر اینه که اگر کسی سرزمین اشغالی مسلمانی را اشغال کرد، با باید همه بهش کمک کنیم و آنها رو خارج کنیم. پس بعد جواب به نحوی باشه که بشه فرایند خروج اشغالگران صهیونیست از سرزمین مسلمان تسهیل کرد.
یعنی من اگه بخوام خلاصه بکنم، فرمون شما رو اینو در پاسخ به مخاطبینم عرض میکنم که خیلی حالا این پرسش رو داشتن، که ما باید نگاهمون رو از یک پاسخ احساسی